نگاه نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عزیزان و همراهان محترم برنامه نگاه نو، خدمت همه شما سروران عرض سلام و وقت بخیر دارم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما دوستان عزیز اعلام میکنم که در برنامه این هفته نگاه نو این افتخار رو داریم که باز هم سری بزنیم به ساختمان پارک علم و فناوری خوزستان در منطقه امانیه کلان شهر اهواز و در خدمت یکی دیگر از مخترعین و پژوهشگران جوان هم استانیمون باشیم. در این برنامه این افتخار رو داریم که در کنار آقای علی عظیمی فرد باشیم که ایشون مخترع و پژوهشگر و بنیانگذار مجموعه دانش بنیان و کارآفرین برتر استان خوزستان هستن. آقای عظیمی فرد سلام، وقت شما بخیر باشه و بهترین ها رو برای شما جوان خوب هم استانی آرزو مندیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بندم همچنین انشالله موفقیت روزافزون جناب عالی و همه در واقع هممیهنان عزیز رو شاهد باشیم همواره.
انشالله به امید خدا. خب شما هم مخترع هستید، هم پژوهشگر هستید، هم بنیانگذار مجموعه دانش بنیان هستید و همین که کارآفرین برتر هستید، درسته؟
بله بله.
لطف بفرمایید خودتون رو بیشتر و بهتر برای شنوندگان عزیزمون معرفی بفرمایید و در خصوص این مجموعه دانش بنیان توضیحاتی رو ارائه بدید.
من در علی عظیمی فرد الان حدود 33-34 سال، انتهای 33، تقریبا اواسط 33 سالگیم هستش که قرار دارم و حدود سن 16 سالگی تفکراتم شکل گرفت و در این مسیر وارد شدم. خب من یه پژوهشگر بودم، تفکر در واقع این که تحقیقات بکنم در فضای در واقع پژوهش و پیگیری های علمی قرار بگیرم و حالا چه اختراع چه اکتشاف مسائل این چنینی تو همون سنین نوجوانی در واقع شکل گرفت درون من، از راهنمایی که بودم تقریبا شکل گرفت. تو دبیرستان، اول دبیرستان رو به سمت در واقع شیمی ذرات بنیادی در واقع آوردم. اون محدوده زمانی دبیرستان تو حوزه اپتیک، شیمی ذرات بنیادی و در انتها فیزیک ذرات بنیادی وارد شدم. خب این مسائلی رو که خدمتون طرح کردم همشون جزء تحقیقات بنیادی محسوب میشن. خب تحقیقات بنیادی به سبب موقعیت فعلی ایران و نیازش جایگاه در واقع کمتری رو داره از نظر درجه اهمیت. چرا؟ در بلند مدت میتونه بسیار تعیین کننده باشه، ولی به خاطر فعلیت شرایط کشور در اوضاع بین الملل و دشمنی هایی که نسبت به کشور است و نیازهای کشور، تحقیقات کاربردی بیشتر مورد نیازش. خب از یک طرف در واقع این قضیه بود که در واقع تو سن دبیرستان که بودم تحقیقات بنیادی انجام میدادم، متوجه شدم که تحقیقات کاربردی بسیار میتونه گره‌گشا باشه برای مملکت و نیاز کشور رو در واقع برطرف بکنه تا حدودی. و از طرف دیگه بحث در واقع تحریم بود. خب ما انقلاب کرده بودیم، این انقلاب موجب دشمنی‌های متعددی شده بود، چه حالا تو از نظر ژئوپلیتیک موقعیت جغرافیایی در واقع ایران، چه از نظر در واقع تفکرات و جهانبینی که ما در واقع در منش سیاسیمون قرار داده بودیم. خب یه تقابلی رو بین اون اصالت‌هایی که شالوده‌های فکری رو به وجود می‌آوردن با دیگر در واقع ملل به وجود آورده بود، یا بهتره بگیم در واقع کشورهای دیگر، حاکمان دیگر به وجود آورده بود که دشمنی هایی رو ایجاد میکردن که توضیح دادن اونها تقریبا شاید وقت فرسایی باشه و همه تقریبا میدوننشون، هممون لمسش کردیم به خاطر فشارهایی که به همه مردم این در واقع مرزبون اومده. خب بنده سوال برام این بود آیا واقعا ما باید دست از در واقع تفکراتمون برداریم مثل بقیه باشیم، یا اینکه میتونیم راه حلی پیدا بکنیم که به این مشکلات غلبه کنیم. خب دقت که کردم دیدم دو تا پارامتر خیلی مهم رو دست گذاشتن روش. یکی بحث اقتصادی بود، تحریم‌های شدید اقتصادی، و بحث دوم بحث فرهنگ بود که فرهنگ معمولاً بزرگترین اهرامش اهرام اقتصادی. یعنی شما اگر اقتصاد رو تحت کنترل خودتون در بیارید، در بلند مدت فرهنگ رو هم میتونید دچار تغییر کنید. خب سوال این بود که چگونه اونا میتونن ما رو تحریم کنن؟ به این سوال اینجوری من جواب دادم: اگر من چیزی داشته باشم که نیاز اونها باشه ولی این نیاز رو غیر از من بتونه کسی دیگری هم تأمین کنه، دلیلی وجود نداره که از من تهیه‌اش بکنن. من ایران مثلا نفت تولید میکنه، عربستان تولید میکنه، عراق تولید میکنه، مثلا بحرین تولید میکنه، خود امریکا تولید میکنه، مثلا مکزیک تولید میکنه، کشور مختلف این رو تولید میکنه. چرا باید از ما بخره؟ من یه کشور دیگه میخره، از ما نمیخره، ممکنه به زیانش باشه، ولی به خاطر اون تفکراتی که وجود داره، اون اختلاف در اصالتهایی که وجود داره، میپذیره که باید ما رو تحریم کنه، از ما نمیخره، یا اگر میخره به گونه‌ای میخره که ما زیان ببینیم. خب این تفکر عمقی تر شد، به این رسیم اگر ما بخوایم این رو دور بزنیم چه کار باید بکنیم اونها نتونن ما رو تحریم کنن. به این رسیدم که ما باید چیزی داشته باشیم که اون نتونه ما رو تحریم کنه، در به چه صورت که اگر ما رو تحریم کرد خودش تحریم بشه. اگر خود تحریمی خودش بشه، دست از تحریم میتونه برداره. خب این شالودی فکری در اون زمان وقتی به وجود اومد، به این نتیجه رسیدم که اگر اقتصاد مبتنی بر دانش رو بیام برش روش کار بکنم، میتونه تفکرات جالبی از توش بیرون بیاد. اینا تفکرات تو حلوش سن بین 18 تا 20 سالگی، تقریبا 18 تا 21 مرز پختگیش بود، خب شکلگیری اساسیش بود. شدت این تفکرات به گونه‌ای بود که تو سن 19 سالگی 18-19 سالگی اقدام کردم برای تأسیس یه مجموعه. در ابتدای یه واحد خیلی کوچیک رو تولید قرار دادم، یه سری سیستم‌های عمومی تولید می‌کردم. بعد با توجه به تحقیقاتی که انجام داده بودم، آقای دکتر طباطبایی و آقای دکتر حاجی دولو خدمت شما با اون بنده مصاحبه‌ای رو داشتن تو دانشگاه چمران با معرفی آقای افشون از در واقع اداره صنایع معادن سابق، و گفتن ما از پژوهش‌ها دوست داریم حمایت کنیم. تازه در واقع بحث شرکت‌های حمایت از تحقیقات و تجاری سازیشون تو کشور باب شده بود، سال 83 بود. ما بیایید اینجا تو چمران از تحقیقاتتون حمایت میکنیم، آزمایشگاه رو در اختیارتون میذاریم، دفتری بهتون میدیم، یه مبلغی رو در قالب وام بهتون میدیم، شروع به کار کنید. مبلغ واقعا قابل توجهی بود اون موقع، و خدمت شما عرض کنم شروع بکنید، تیم تشکیل بدید، محصول و محصولاتتون رو تولید کنید. خب دیدیم خیلی زمینه خوبیه، آرزوی من محقق بود که در همچین فضایی وارد بشم، و خدمت شما عرض کنم در این فضا بود که استارتش داده شد، تفکرات قوی تر شدن، با دوستانی در اون فضا آشنا شدم، مثل آقای به طور مثال آقای سعید هاشمی بود، آقای یدالله امیری بود، و آدم های متعدد دیگری در اون فضا حالا نخبه بودن، با اون شرایط خاص خودشون بودن، هر کدوم در یک حدودی. خب خیلی شرایط جالبی بود. خب اینکه نخبگان دوره هم جمع بشن، تفکر تبادل نظر بکنن، باز موجب پختگی بیشتر این تفکر و نظر شد.
شما شنونده برنامه نگاه نو هستید.
بنده این تفکر رو بردم جلو و سال مجموعه رو به وجود آوردم. یک مجموعه ساده بود، کوچیک بود، که قصدش تولید بود، تولید چند تا محصول ناشی از تحقیق. خب ما به ورشکستگی داشتیم سال 86، خب دنیای تجارت رو خوب بلد نبودیم. بین سال 86 تا 88 بنده مجدد تو دنیا دوره ورشکستگیم مطالعاتی رو انجام دادم ببینم به چه علل این ورشکستگی رخ داده بود و رو تکاملش کار کردم.
دقیقا چه سالی این مجموعه پایه‌گذاری شد؟
سال 83 به صورت غیر رسمی و 84 رسمی ثبت شد،
و بعد هم با یه رکود مواجه شد.
ما خیلی خوب جلو رفتیم، تو معادلاتمون بحث گرفتن مجوزها رو لحاظ نکرده بودیم، برخوردیم به یه سری مجوزها که نمیتونستیم بگیریمشون، مشکلاتی ایجاد شد، و این در واقع از برحال نپختگی تجاری ما بود که این رخ داد. خب سال 85 متوجه این قضیه شدیم، با تتمی پولی که مونده بود برامون سعی کردیم یه تحقیقات بازار را بندازیم. حداقل یه سری دیتا به دست بیاریم. اون از این پیش بینی کردیم داریم ورشکست میشیم، گفتیم حداقل دیتای بیرون بیاد که بتونیم مطالعاتمون رو کامل کنیم، مجدد بتونیم خیزی رو برداریم. خب الحمدلله دانشگاه چمران اون زمان با ما همکاری کرد، اون وامایی رو که ما داده بود تقسیطش کردن به گونه‌ای که ما هم آسیب نبینیم، پرداختش کردیم. مجددا سال 89 اینجوریا بود که این مجموعه رو مجدد سعی کردم راه اندازی کنم. مدتی در اختیار دوستان جهاد دانشگاهی بودیم، این رو هم لحاظ کنم. تو مدتی که جهاد دانشگاهی بودم محقق نمونه جهاد شدم، تو مدتی که توی مرکز رشد چمران بودم محقق نمونه دانشگاه چمران بنده رو اعلام کردن از توی مرکز رشد فناوری. سال 89 مجددا شرکت راه اندازی شد و 90 رسمی و خدمت شما با یک ادیت جدید، با یک متدولوژی جدید، با پختگی همون طرحهای قبلی و اصلاحیهای. به طور مثال روش‌های بازاریابی خاصی رو ارائه کرده بودیم که بتونیم در این شرایطی که قرار داشت وضعیت اقتصادی بتونیم اون تفکرات رو عملیاتی کنیم. و اینکه روش‌هایی رو در بحث تأمین مالی مطرح کردیم، روش‌هایی رو در تأمین نیروی انسانی مطرح کردیم و سال 90 شروع کردیم. این دفعه فرقش با دفعه پیش این بود که کشف بازار رو انجام داده بودیم، میدونستیم نیازهای صنعت چیه، چه مشکلاتی هست.
شاخصش دقیقاً کشف بازار بود.
کشف بازار بود. نگونید مهمترین پارامتری که در واقع مجموعه های اینچنینی روشون سوارن، مجموعه دانشمانیان، بحث کشف بازار هست. اگر شما بتونید کشف بازار رو به خوبی انجام بدید و بتونید به خوبی مدیریت و تأمین مالی کنید، این دوتا پارامتر رو داشته باشید، میتونید بهره برداری خیلی خوبی رو انجام بدید که ظاهرا قوی ترین شرکت ها در این حوزه شرکت های آمریکایی هستن. شرکت های آمریکایی به سبب اینکه شرکت دانشمندان خدمت خیلی زیادی دارن اونجا و به صورت خصوصی کار میکنن و اقتصاد هم اقتصاد خصوصی هستش، اقتصاد دولتی نیستش و اگر اشتباه کردن ورشکست میشن، این تجارب سعی خطایی هم که اونجا بوده موجب پختگیشون شده و سالهاست که دقیقا کشف بازار میکنن، نیاز در بازار ایجاد میکنن، شناسایی میکنن، تأمین مالی میکنن، میدونه مثلا پروسه این محصول 6 سال باید سرمایه‌گذاری کنه بعد به بهره برداری میرسه، این کارها رو انجام میده.
ایران به تو تکیه می کنم که بزرگتر از تاریخی و می شود در سایه سارت بزرگ شد. دنیا تعظیم کرده است، تو قد افراشته ای میهن گلهای محمد.
ایران آینده باد، ایران آینده آجان چرخه گردون تا جان باشد گلگون گلگون باقا جاری رونه کارون کارون کارون.
فکر میکنید الان شرکت‌های دانش بنیان امروزی ایران میتونه رقابت بکنه با شرکت‌های دانش بنیان آمریکا؟
کنید یه تفاوتی بین در دنیای تحقیقات با بقیه دنیا ها وجود داره. نکنید اول این رو بگم، عذرخواهی میکنم یه مقدار از اون مقدمه که قرار بود بنده ذکر کنم، برای این مقدار به حاشیه رفتم، وارد این شدم که یه مقدار شاید وارد یه تاریخچه از روند سپری شدن این مجموعه دانش بنیان رو برای شما توضیح دادم و تفکرات بنده چه صعود و نزول هایی در حوزه شرکت داری بود. خدمت شما عرض کنم، اگر دانشمونیان به این معنا باشه که شما میخواید محصولی را که خارجی تولید کرده و کشف بازارش رو انجام داده و الان در بازار شما هم اونو تولید کنید، یعنی کپی کاری بکنید، خیلی ساده بگم، خب یه محصولی که استراتژیک هستش خیلی مهمه، شما کپیش کنید، خب قطعا شما خیلی تلاش بکنید میشه کپی برابر اصل، بیشتر از این که نمیشه، چون اونقدر کپیه رو خیلی خوب گرفتیم که از اصلش تشخیص داده نمیشه. و مگر اینکه اون امریکاییه یا حالا هر شرکت دیگه هستش که شما از اون کپی کردین مدتی مانده زمانی داشته باشه، اگر دچار رکود یا تأخیر زمانی بشه شما میتونید در صورت استفاده از فرصت از اونها پیشی بگیرید، یا اینکه استراتژی خیلی خاصی رو اتخاذ کنید که در عموم این رخ نمیده، یعنی میبینید محصولات به صورت عمومی نمیتونن از اصلشون پیشی بگیرن. خب در این مقطع نه، اگر اینجوری نگاه کنیم، ولی اینجوری نگاه نکنید. شما فکر کنید در صنعتی که اینجا یا در کشورهای منطقه وجود داره مشکلی وجود داره که خارجی چون در این منطقه کشف بازار نکرده نتونسته این مشکل رو ببینه و ارائه راه حلی هم نکرده، چون ارائه راه حل نکرده نمیتونه مشکل رو حل کنه، چون نمیتونه مشکل رو حل کنه نمیتونه با شما رقابت کنه، چون نمیتونه رقابت کنه شما داری مزیت رقابتی هستید و همین مزیت رقابتی و عدم ارائه تکنولوژی توسط دیگری برای شما میتونه ارزش افزوده فوق العاده ای رو ایجاد کنه که به این نوع از تفکر و در واقع تولید میگن تولید ناب. بزرگترین در واقع چیزی که الان در اقتصاد مطرحه دیگه تولید انبوه، تا جایی که بنده میدونم در حال حاضر در بینامه تولید انبوه نیست، تولید نابه.
تفاوتی هست بین تولید ناب و کیفیت؟
بله بله، دقت بفرمایید. شما در تولید انبوه شما یک محصول عمومی رو تولید میکنید که مثلا گوشی تلفن همراه، شما 1,000,000 مثلا گوشی تیراژ میزنن، تیراژ عادیش تو بازار بینامه بازاریابی میکنن میفروشن، سودش چقدره؟ مثلا گوشی مثلا 10,000 تومان. چقدر سود میبرن؟ میگیم 10,000 تومان ضرب در 1,000,000 تومان میشه چقدر؟ میشه 10,000,000 تومان. خب پس 10,000,000 تومان این مجموعه برای در واقع 1,000,000 گوشی به ازای هر گوشی 10,000 تومان سود کرده. اینو میگن تولید ناب. تولید ناب چیه؟ تولید ناب شما میگیم من برای مثلا تو فلان قسمت فلان تجهیزی که تو صنعت استفاده شده این پیچ کاربرد داره، این پیچ در صورت عدم وجودش اون مجموعه به ازای مثلا سالی مثلا 10,000,000,000 تومان داره زیان میبینه، کسی هم نتونسته این پیچ رو براشون طراحی کنه. حالا من اگر این پیچ رو طراحی کنم آیا اون مجموعه حاضر میشه برای من 1 سال هزینه‌شو به من پرداخت کنه؟ 1 سال 10,000,000 تومان رو به من پرداخت کنه؟ شما یه پیچ طراحی کردید ولی خروجیش 10,000,000 تومانه. چرا؟ چون ارزشی برابر 10,000,000,000 ایجاد کرده. به این نوع تولید میگن تولید ناب. یا مثال دیگری رو براتون بزنم، رفتیم توی صنعتی گفتن یه شافتی داریم، یه غلطکی داریم، این غلطکه وقتی میشکنه برای ما تقریبا 7,000,000,000 تومان زیان بالا میاره و جز روتین هستشین، به خاطر وضعیت خاص این غلطکه ما نمیتونیم این رو آنالیز کنیم، چون نمیتونیم این رو آنالیز بکنیم بفهمیم ترک بسته دائما شکستگی داریم و دائما 7,000,000,000 تومان ها رو داریم، در بین الملل هم تعریف کردیم، ورود کردیم، جای مختلف رفتیم، کسی نتونست این مشکل رو حل کنه برای ما. آیا شما میتونی برای ما حل کنید؟
همراه با شما نگاهی داریم به تحقق اقتصاد مقاومتی در خوزستان. نگاه نو در رادیو خوزستان. نگاه نو.
آقای عظیمی فرد، تأثیر مجموعه های دانش بنیان بر تحریم های بین المللی تا به چه اندازه هست؟
میگونید تحریم در شرایطی امکان پذیره که شما نیازی داشته باشه که دیگری و اون نیاز رو برای شما باید تأمین کنه. اون گرفتار شما نیست ولی شما گرفتار اونی. شما نیازمند اون هستید ولی اون نیازمند شما نیست. اگر شما نیازمند یک طرفه باشه این معادله، اون به هر صورتی میتونه برای شما بیاد بشینه قضاوت کنه، بشینه ببنده، اصلا نیاز نداره از شما چیزی رو بپرسه. خب ولی شما باید چه کار بکنید؟ اگر اون به شما نیاز داشته باشه، میگه من منافعی دارم که در صورت اینکه تحریم بکنم نیاز من به خطر میفته، خب پس باید منافع اون رو هم تأمین کنم. میاد از فضای یک طرفه گویی، از این فضا که من میگم و تو اجرا بکن، به فضای این معادله وارد میشه. بیایم بده بستون کنیم، تو یه چیزی داری که من گرفتارم، من یه چیزی دارم که تو گرفتارشی. وقتی در این فضا وارد شد دیگه به خودش اجازه تحریم نمیده. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان ما به یک لولی برسن، به یک لولی برسن که در جایگاهی قرار بگیرن که نیازهایی رو تأمین بکنن که اون طرف مقابل هم نیازمند اون باشه، این معادله برمیگرده، خیلی راحت برمیگرده. نه نیاز به تنش داره، نه نیاز به جنگ داره، خیلی راحت برمیگرده، چون اون منافعش رو در خطر میبینه. این در چه شرایطی امکان پذیره؟ در فرایند کشف بازار. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان ما بتونن کشف بازارهای خودشون رو اونقدر گسترده بکنن که نیازهای غربیه رو متوجه بشن، ببینه اون در صنعتش چه نیازی داره، یا ببینه بین‌الملل چند سال دیگه چه نیازی داره، یا بتونه کالایی‌هایی رو تأمین کنه که مشکلات داره. ما هم قدرت تحریم اون رو پیدا می‌کنیم. چون قدرت تحریم اون رو پیدا می‌کنیم، اون سر میز مذاکره روبریمون شروع می‌کنه به دبستون کردن، ورود نمی‌کنه به فضای تحریم. الان چون عمده تأمین نیاز اونها از طرف ما بحث نفت هستش، نفت و گاز هستش، اون به خودش می‌بینه که هر جور در مورد ما قضاوت کنه. ولی اگر از این فرآیند خارج بشیم، ما از این حالت خام فروشی که همه هم چندین کشور دیگه هم دارن تأمین میکنن خارج بشیم و وارد این فضا بشیم، امکان این که اصلا معادله تحریم برداشت بشه، اینکه دورش بزنیم. وقتی میگیم تحریم دور بزنیم یعنی تحریم هست، ما میخوایم دورش بزنیم. شما میگه اصلا وارد فرآیند تحریم نشیم. علت فرمایش مقام معظم ربیعی که اینقدر پافشار میکنه رو مقوله دانش بنیان به دو دلیل هست. یک، تعداد جمعیت و نخبگان دانشگاهی چه دانشگاهی چه غیر دانشگاهیش خیلی افزایش پیدا کرده، البته بیشتر تو حوزه دانشگاهیش خیلی افزایش پیدا کرده. راه این که اینها براشون کاریابی بشه در بخش خصوصی بحث دانش بنیان هستش و که این میشه مسائل جاری. و در آینده ما شرکت های دانش بنیان به سبب تکنولوژی هایی که میتونن به دست بیارن، اگر 1% نیاز خارجی رو تامین کنه، معادله تحریم کلا برچیده میشه.
بله، خب به چپ پس بر رکود و چرخه اقتصادی کشور هم میتونه تاثیر به سزایی داشته باشه.
طبیعتا شما اگر معادلات بانکی حل بشن، اگه شما وارد این نشی که من ارزم رو چگونه تامین کنم و کسی به من ارز نمیده، اگه شما به راحتی بتونید ورود و خروج در واقع کالا داشته باشید، اگر بده بستون مواد اولیه داشته باشی، اگر طرف مقابل محتاج شما باشه میاد دنبال شما میدوه، اینا همشون معادلات اقتصادی رو بسیار شفاف و بسیار در واقع پر رونق میکنن که این خودش یعنی اینکه تحریم برداشته شده و معادلات مختلفی رو که پی خودش داره در مقوله‌های اقتصادی.
بله، و قطعا خب در بحث کارآفرینی و اشتغال و به خصوص حالا در دانشگاهیان عزیزمون، همینطور جذب نخبگان هم میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه و داشته دیگه، درسته؟
بله طبیعتا و 100% همچنینه. ما دقت بفرمایید، شما یک نفر رو وقتی دارید آموزش میدید، آموزش عالی میدید، هزینه سرسام‌آوری رو برای مملکت داره. اگر نتونید از تخصص اون استفاده کنید، دو حالت داره. یا فرد تحلیل میره و اون تمام کاری که روش انجام شده از بین رفته، فقط انتظارات فرد رو افزایش دادید، یا اینکه مجبور از کشور خارج بشه برای اینکه از تخصصش یکی دیگر استفاده کنه تا اون هم زندگیش تامین بشه، یا اینکه عزتش تامین بشه، یا نیازهای اولیه انسانی که حالا خیلی مباحث خاص خودش رو داره، تا اون نیازهای انسانیش مثل عزت نفس، مثل تامین مالی، مثل بحثای پیشرفت، مسائل متعدد تامین بشن. خب یکی از این دو حالت رخ میده، یا این هستش یا اون. این قضیه در پناه اقتصاد دولتی خیلی خوب رخ نمیده، به این سبب که اقتصاد دولتی خیلی کند و فشله، بدنی خیلی بزرگی داره، خیلی سنگینه، مجبور منافع مختلفی رو تأمین بکنه. تو طیف بدنش طیف مختلفی از تحصیل کرده وجود دارن. درونش برای نخبگان فقط دانشگاه تعریف شده که دانشگاه خیلی رسالت خودش نمیبینه وارده بحث استفاده از تحقیقات بشه، میگه من فقط تحقیق میکنم، خیلی کار ندارم به مباحث تجاری سازی علی رغم ورود مباحث کارآفرینی در دانشگاه‌ها. ولی شرکت‌های دانشمانیان به سبب اینکه هم مجموعه تجاری هستن و هم مجموعه علمی، یک واسطه بین صنعت و دانشگاه میشن. یعنی شما می‌بینید افراد دانشگاهی درون اینها قرار می‌گیرن، نیاز صنعتی رو هم درک می‌کنن و تأمین می‌کنن. یعنی شما با یک کار چندین معادله رو حل کردید، چندین هدف رو نشون قرار دادید و با یک تیر چندین نشون زدید. این میشه برد کامل. علت پافشاری مسئولین، مجدد میگم علل خصوص رهبری که به شدت دارن از سال حدود 87 اینجوری دارن پافشاری میکنن روی این قضیه و قوانینی برای این شرکت ها تنظیم شده این هستش.
شنیدیم شما خب به هر حال چون مخترع هستید 8 اختراع داشتین، درسته؟
بله.
خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشید به اختراعاتتون که انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه‌های آتی سعی می‌کنیم باز هم در خدمت شما و دیگر مخترعین جوان و همکار شما باشیم و از این اختراعات به صورت ویژه حالا ما گزارش تهیه کنیم.
خب ما بر اساس همون مبحث کشف بازاری که خدمتتون گفتم نیازسنجی می‌کنیم توی صنایع، منافع مشترک ایجاد می‌کنیم با صنایع و قصد قبل اون تکنولوژی رو استحصال میکنیم که برخی همشون حاوی نوآوری هستن، برخیشون در واقع ابداع و اختراع هستن که 8 تا از اینها به ثبت رسیدن. خب اینها با ارگانهای مختلف بعضیشون بودن مثل آب و فاضلاب، مثل جهاد دانشگاهی، مثل توسعه نیشکر و امثال هم بودن، مثل گروه ملی فولاد و امثال هم. منتها سیستم ما به این صورت هستش که ابتدا کشف بازار میکنیم، تعامل برقرار میکنیم، تست اولیه رو میگیریم، در ادامه کار اختراع رو به یک مجری ایده رو به یک مجری پروژه میدیم، طرح رو تا پختش کنه، کاملش کنه و تبدیلش کنه به یک محصول تجاری و ثبت در واقع تجاری هم بشه یا ثبت اختراع بشه که 8 تاش به این صورت هستش، مختلف هستن که میتونید با مجری هاشون در واقع مجری های این پروژه که خودشون جزء مخترعین هم محسوب میشن در هر کدوم از اینها صحبت بکنید و گزارشاتی رو داشته باشید، از نتایجشون بهره مند بشید و مطلع بشید که نتایج به چه صورت هستش. ولی دقیقا با همون سیاستی که گفتم و اینکه ما برای اینکه راندمان رو افزایش بدیم اومدیم در واقع منافع از طریق بحث منافع مشترک و استعدادیابی افرادی رو انتخاب کردیم به عنوان مجری پروژه که مجری پروژه ما رو و اختراعات ما رو هندل میکنن که در ادامه دیدگاهمون اینه اونها خودشون صاحبان مجموعه های جانبه مجموعه ما یا مجموعه اقماری در حال پیرامون مجموعه دانشمانیان ما باشن که به تولید اون محصولات بپردازن که هم ما منتفع میشیم از نتایج اون چون سهامدار اون مجموعه جدید هستیم، هم اونها بالنده شدن، همین که توی اون مجموعه مجددا نفرات دیگری ورود میکنن و در واقع اونجا صاحب کار میشن.
بسیار عالی. انشالله باز هم سعی میکنیم در برنامه های آتی نگاه نو سری بزنیم به همین ساختمان علم و پارک علم و فناوری استان خوزستان و با به هر حال مجریان پروژه‌ای که شما در موردشون صحبت کردید صحبتی داشته باشیم در خصوص همون اختراعاتی که شما انجام دادید.
انشالله
با امید خدا. متشکریم.
از زحماتتون سپاسگزارم. انشالله موفقیت جناب عالی و همیهانان دیگر رو روزافزون شاهد باشیم. شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید. انشالله سربلندی شما آرزوی ماست. موفق باشید و خدا نگهدارتون.
التماس دعا. خداحافظ.
عزیزان و همراهان محترم برنامه نگاه نو، از توجه شما به برنامه این هفته هم سپاسگزارم. ایام به کامتون و خدا نگهدار.